أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
لیل و نهار مقابل همان، اما یوم و لیل اینچنین نیست. اگر گفته بشود یوم و لیل، البته تقابل و تفصیل قاطع شرکت است و یوم دیگه لیل رو شامل نمی‌شود. اما معمولا لیل و نهار در مقابل همان، نه یوم در مقابل لیل باشد. لذا ایام در مقابل لیالی نیست، به دلیل که در همین آیه لیل و نهار را مقابل هم قرار دادن، نه لیل و یوم را. فرمود آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، بعد بر عرش فرمان روایی استقرار استیلا پیدا کرد، اونگاه لیل را غاشیه نهار قرار داد. یغشی لیلن نهار. مطلب دوم آن است که در تفسیر بعض اهل معرفت آمده است که این سماوات که در 6 روز خلق شدن قابل توجیه است، برای که قبل از این سماوات هفتگانه که بعد خلق شدن، قبل از اینها فلک ثوابت به اصطلاح فلک هشتم او موجود بود، فلک نهم به اصطلاح اطلاعات دمیوسی همون فلک الافلاک است. وقتی فلک هشتم و قبل از او یعنی فلک نهم موجود باشد، ما زمان داریم، یوم داریم، چون این حرکت شبان روزی به اصطلاح اطیبت دمیوسی به استناد فلک هشتم یا فلک نهم است که اونها که میگردن لیل و نهار پدید میآید، شب و روز پدید میآید و سماوات سبع زیر مجموعه فلک ثوابت است. این سخن را جناب ابن عربی در تفسیرشون دارند. این نشانه آن است که بعضی از حرفهایشون به کشف مستند نیست، یا اگر مستند به کشف باشد این کشف ناصواب است، زیرا فلک هشتمی در کار نیست، فلک عدلتی در کار نیست تا اونها بگردن به دون نهار پدید بیاید. این طرف که در تفسیرشون زیل همین آیه محل بحث این سخن را دارن برای توجیه ایام ششگانه که پیدایش شب و روز مال فلک ثوابت است و فلک ثوابت قبل از سماوات سبع بود، این یا ناشی از آن است که همه حرفای اینا به کشف استناد ندارند، و یا ناشی از آن است که اگر هر حال رو کشف میگن کشفای اینها هم اشتباه است. خب ایام یعنی مدتی که شما بین مکه و مدینه هستید، در این روزها شب هم شامل میشود؟ نه، شب هم میشود. گرچه اونجا روایتی دارد به این که منظور از این ایام مؤمنین ما این اهل بیت علیه مستنفرد ما این، برای اینکه اگر فاصله بین مکه و مدینه بخواهد مأمن باشد یا اون سرزمین حجاز باید مأمن باشد، در حالی که اونجا غارتگری و رهزنی کم نیست. در خود روایات بعض از ائمه علیه مستنفرد فرمودن که منظور ما این، البته تصویق است. بحث در باره ایام الامنی سی روحی ها لیالیه و ایام الامنی اونجا قرینه تقابل و تفصیل هست، لیل و نهار هست، ایام و لیالی هم هست که مقابل هم غرض هم هست که اونجا که مقابل هم قرار میگیرد محبوب به قرینه است که منظور از یوم مقابل لیل است، برای تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. اما اون جایی که مقابل هم قرار نمیگیرد، مثل آیه خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، مضاف هم به اینکه در همین آیه لیل و نهار رو مقابل هم قرار میدهد، نه لیل و یوم را، معلوم شد که یوم در مقابل لیل نیست. حالا گاهی که یوم را در مقابل لیل قرار میده، مثل سی روحی ها لیالیه و ایام آمینین، اون همراه با قرینه است. گاهی ممکن این چیزی باشد، البته کشف نظیر رؤیا اینطوره. گاهی انسان خاطراتی دارد، اون خاطرات در عالم رؤیا متمثل می‌شود، خوابش برابر با اون خاطرات اوست یا عقاید. کشفم به شرح اینه، ولی گاهی رؤیا صادق است، کشفم کشف صادق است. اینا یه معیاری دارد. لذا همین بزرگان میگویند همونطوری که مطالب نظری باید به بدیهی ختم می‌شود، اگر به بدیهی ختم نشد حجت نیست، کشف‌های غیر معصوم باید به کشف معصوم علیه السلام عرضه بشود. مادامی که به کشف معصوم عرضه نشد، مطابق با او نشد، حجت نیست. این را خودشون هم اعتراف دارند هم تصریح. اما جریانی که منظور از عدت شهور یا ایام و لیالی ائمه المسلمان، هر کدام از اینها در بحث خاص خودش، مخصوصا جریان این عدت شهور این در لازم اصل شهرن و تو آیین سوره مبارکه توبه باید جداگانه بحث بشود. مبنی بعدی آن است که اینکه ذات اقدس را فرمود آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، برابر با اون که در سوره مبارکه سجده است مشخص شد. ولی در تفسیر المنار آمده است که این و بعد در اتها اقباط ها عربت ایامی در سوره سجده هست، ایشون خواستن تطبیق بکنن، بگن به این که این 2 روزش مال آفرینش زمین است، چه خدا قول به خلق الارض فی یومین، 2 روز دیگرش مال تسطیح کوه ها و استقرار کوه ها در زمین و امثال ذلک است، تا اینکه مجموع و قدر اقوات آفی اربعه ایام هماهنگ بشود. یعنی اربعه ایام این 4 روز را ایشون به زمین و موجودات زمینی اختصاص داد. 2 روز مال زمین است، 2 روز مال تنظیم سلسله جبال و معادر و این هست. در حالی که ظاهرا در همون بحث سوره سجده خواهد آمد به خواست خدا، که بیان سید انروستا رضوان الله این است که اینقدر در افیها اقوات حافی اربعه ایام، این اربعه ایام کار با ستت ایام ندارد، به دلیل اینکه این تقدیر است نه خب، که مربوط به تأمین ارزاق و اقوات است نه آفرینش. در باره آفرینش فرمود آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، بعد فرمود آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است در 6 روز خلق کرد، بعد فرمود زمین را در 2 روز، آسمان را در 2 روز، دهرت اون چه که بین ارض و سماست اونم در 2 روز بشه. اما این به قدر اقوات ها فی اربعه ایام، اربعه ایام ظاهرا ناظر به فصول 4 گانه است که برای تقدیر اقوات و روزی هاست، نه مربوط به اون 3 ایام باشه. بنابراین اون چرا که جناب رشید رضا طبعاً به استادش جناب عبدو فرمودن، این از بعضی از جهات ناتمام است. نتایجی که جناب عبدو در المنار دارن، این نتایج تا حدودی بعد نیست که به بعضی هم جا به همه اونا در خلال بحث اشاره شد. یکی این که ماده اولی زمین و آسمانی ماده گازی بوده است، که تعبیر قرآن هم این است که ثم استوى الى السماء و دخان، مشابه این تعبیر درباره عرض هم هست. حالا یا دخان میتواند ماده گازی باشه. این یک مطلب دومان است که اول 1 ماده بود، بعد توسعه پیدا کرد، تفصیل شد، تجزیه شد و به صورت آسمان ها و زمین در آمد. این را هم میشود از آیه سوره مبارکه انبیا استفاده کرد که فرمود اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففطرناهما، اول رتق بود بعد فرد شد، این اول بسته بود بعد باز شد، اول یکی بود بعد تکثیر شد. این معنا را میشه استفاده کرد، چون که این بخش البته ایشون دیگه ندارن در المنام. اگر کره ای از این به بعد جدا بشود یا راه شیری بعد کشف بشود، این با وعده الهی که فرمود و سماع بنینا به عیدن و انال موسیون هماهنگ است. همونطوری که اول رفت بود بعد خدا پس کرد، اول یکی بود بعد تکثیر کرد، اول بسته بود بعد باز کرد، اول مجمل بود بعد مفصل کرد، اول مزیق بود بعد موسع کرد، الانی که پس از دیگری اکتشافاتی که هست، یا خبر از کشف است یا خبر از تجزیه و انفصال که کره از کره دیگر جدا شده است، یعنی اون رد خط شد، اون بسته باز شد، اون واحد متعدد شد، این باب انا لموس اون هماهنگ است. مبدا بعدی آن است که این آفرینش همه اینها با کثرت ها و پراکندگی هایی که دارن هماهنگ است، یعنی این چنین نیست که یک کره با کره دیگر بیگانه باشد، بلکه روابط ریاضی بین این حاکم است. این نشانه وحدت تدبیر است و وحدت تدبیر نشانه وحدت مدبر است. مسئله بعدی آن است که این تعبیر به ایام هفته که آفرینش در روز یک شنبه شروع شد در جمعه ختم شد، ایرشون میگن جزء اسرائیلیات است که از قوم یهود آمده. ما یه همچین روایت معتبری نداریم که خلقت در روز یک شنبه واقع شده در جمعه ختم شده، اینو جزء اسرائیلیات است. روایت معتبری البته در این زمینه نیست. مطلب بعدی آن است که این که گفته شد اگر روایت معتبر و صحیح هم باشد، چون مسئله علمی است، تعبدن حجت نیست، این منافاتی مسئله رجعت یا مسئله معاد جسمانی و ماندان ندارد، برای اینکه ادله معاد نه تنها عقلن فراوان است، ادله نقلی بر معاد طوری است که کتابن و سنتن یقین آور است. و از مسئله تواتر می گذارد. در باره بعضی از مسائل هم اگر خبر واحد محفوف به قرینه قطعی باشد، اون هم یقین آور است و حجت. قول معصوم سلام الله علیه می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد، یعنی همونطوری که در کتاب های کلامی مثلا تغیر را حد وسط قرار می دن برای اثبات حدوث، یا حدوث را حد وسط قرار میدن برای اثبات نیازمندی جهان و مبدا، من العالم متغیر و کل متغیر حادث و العالم حادث، یا میگن العالم حادث و کل حادث و له محدث، العالم و له محدث. تغیر در قیاس اول، حدوث در قیاس دوم، حد وسط برهان کلامی. قول معصوم سلام الله علیه هم به شرح ایزن میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، البته قول معصوم باشد. یعنی اگر کسی نظیر زراره، همران و دیگران که خدمت امام سلام الله علیه مشرف می شدن، اگر چیزی را امام زمانشون می پردن، همونطور یک فیلسوف با برهان یقین پیدا می کند، یک متکلم با برهان یقین پیدا می کند، یک محدث هم با نقل قول معصوم یقین پیدا می کند، هیچ احتمال اشتباه هم نمی دن. و اگر کسی شخصا به حضور امام زمانش مشرف نشده است، برای اون نقل شده، اون نقل اگر دارای سه عنصر محوری باشد، چنین نقل هم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، نه برهانی که محدث قبول کند، یه برهانی که فقیه قبول کند، یه برهانی که مفسر قبول کند، یه برهانی که اصولی قبول کند، نه، برهانی که یک فیلسوف قبول میکند، برهانی که متکلم قبول کند. مرحوم صدر متعلقین تصریح کرده که قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیره. خب چون هیچ احتمال اشتباه نمیدن، اگر شخص خودش در حضور امام زمانش سلام الله مشرف بشد که یقین پیدا میکنه، چون خیلی از این زنون متراکمه است که عرف یا ذهن عرفی او رو علم میدونن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه در درس اصولشون گاهی میفهمیدن که خیلی از اینا زننا هستن، نه علما. زن متراکم و متاخم علم را اینا علم دیگه دارن، فورا جذب پیدا میکنن. کمترین چیزی که خدا در عالم خلق کرده است علم، علم معنی یقین، نه علم معنی طمأنینه و علم عرفی. این ذوق عرفی، بنای عرفی، حرف زدن با اینکه اعتبار هم مساعد است، مردم این چنین میفهمند، با این سرمایه کسی بخواهد به سراغ مسائل اعتقادی برود مشکل پیدا میکنه، اما با علم ریاضی اگر بخواهد برود موفق است. اینی که مرحوم شهید تو مانیه فرمودن طلبهای مقدار ریاضی بخونند، این برای چند نکته است. یکی که فکر منظم باشد، درسی که میدهد آمار گیری کنه، یک دو سه، من چند تا مطلب بخوام بگم، این صفحه چند تا مطلب دارم. اگر ریاضی نباشد انباری باشد دیگه، ملا نباشد. این حتما باید فتشی کنن، صفحه شماری کنن، رقم بگرن. این صفحه مرحوم شیخ چند مطلب میخواد بده؟ یکی، دو تا، سه تا. اگه سه تا مطلب از سه تا برهم بود، یه صفحه رو همجور مطالعه کند، بحث بکند، این حد اکثر بشود یه واعظ یا پیش نماز. این ملا نخواهد. یکی رو این نکته است که مرحوم شهید میفرماید باید ریاضی بخونه. یکی این که فکر برهانی باشه. تو این دو جهت مرحوم شهید میفرماید در منیه که طلبه باید این مقدار ریاضی بخونه، برای اینکه تا خط کشی شده نشه، تا قلم نگیره، نگه این صفحه چند مطلب میخواد بگیر، دو تا مطلب میخواد بگیر، سه تا مطلب میخواد بگیر، فاصله شون چیه. اگر یک مطلب است به چه داری، اگر دو مطلب است به چه داری، و اگر دو مطلب است دو تا برهان مستعمل جدا میخواد. به هر ترتیب اگر کسی با فهم عرفی به سراغ عقاید بره این مشکل پیدا میکنه، با فهم ریاضی به سراغ عقاید پیدا بره که موفق خواهد شد. حالا در این جریان ایام هفتگانه که جزء اسرائیلیات است و گفتن به این که ما دلیل معتبری نداریم، اگر خبر در مسائل اعتقادی وارد شد، خود شخصم به حضور امام مشرف نشد، اگر اون روایت دارای سه عنصر محوری بود، هر سه هم یقین ریاضی داشت، این در عقاید او حجت است، سند است. یکی این که صدورش قطعی باشد، دوم که جهت صدورش قطعی باشد، سوم که دلالتش هم قطعی باشد. صدور قرینی، جهت صدور برای تقیه نباشد، برای حکم الله واقعی باشد، خود دلالت هم نص باشد نه ظاهر. در جریان معاد فوق این هاست. این که بعضی از دلالتان سوال کردن اگر اینجور شد ما نتوانیم به خبر واحد اعتبار کنیم، جریان معاد چی میشه یا جریان فران چی میشه، ما در جریان معاد فوق اینا ادله عقلی و نقلی داریم. قرآن کریم که پر از جریان معاد است. خب اما مسئله بعدی که اگر چون چه این ایام قراردادی باشد، اون فیضای تکوینی که ذات اقدس را برای لیالی جمعه، برای لیالی قدر، برای روزهای دیگر مشخص کرد چه خواهد شد؟ اون پاسخش این است که اعتباریات دو قسم است. یه اعتباریات عرفی و عقلایی که منشأش آداب سنن رسوم فرهنگ ملی مردم است. یه سلسله اعتبارات است که منشأش نفس الامریات است، قوانینی که بشر وضع می کنند. می بینید قانون این است که فرون خیابان در فرون ماه یک طرفه باشه، بعد می بینم بر می گردن می گن این تجربه درست نبود، خیابان دیگر یک طرف باشد، این دو طرفه باشه. این تعطیلاتی که دارم، مثلا حالا جمعه تعطیل است، بعضی را شنبه تعطیل میکنم، بعد شنبه تعطیل میکنم، تصمیم میگیرم فرون روز رو احترام تعطیل بکنم یا رو فرون روز کار بکنم. اینا یه قوانین اعتباری بشری است که منشأ تکوین نداره، رو عادات و آداب مردم است. مردم ایران زمین فروردین رو تعطیل میکنن، مردم بخشای دیگر نه، یک تعطیلات دیگه. اما اعتبارات شارع مقدس به نفس الامر متکی است، یعنی اون چرا که ذات اقدس علاوه وسیله انبیاء رو ما میرسونن، اینا گرچه اعتباریات است، جز بحثای حکمت عملی است، جز باید و نباید است، جز تکوینیات نیست، اما ریشه تکوینی داره. بنابراین می شود به این که به اعتبار اون ریشه های تکوینی برای لیله جمعه حسابی باز کرد، برای لیله قدر حسابی باز کرد، برای اینکه همه این امور در مخزن الهی وجود تکوینی دارن، وقتی اینجا نازل شدن به این صورت ظهور و بروز پیدا می کنن. پس می شود که یه سلسله امور قراردادی باشد، یک پشتوانه تکوین داشته باشد، دو به استناد اون پشتوانه های تکوینی حقایق نصیب آدم بشود، سه برخلاف قراردادهای عرفی که پشتوانش عادت مردم است، آداب مردم است، فرهنگ مردم است، ملیت مردم است، به واقعیتی برمی‌آید. مسئله بعدی آن است که این ایام ست رو بعضی از مفسرین سلف به 6000 سال تحقیق کردن، نه 6 روز مستلح یعنی 6 تا 12 ساعت یا 6 تا 24 ساعت. پس از دیر زمان بین مفسرین این ستت ایام یعنی ستت اطوار اینجور بود. حالا 1000 سال عادی یا 1000 سال نوری اینا همه ممکن است. مطلب بعدی آن است که در باره عقاید بود، اونم در باره لیالی جمعه بود، اونم سال در باره عدت شهور بود که با آیه سوره مبارکه توبه برمیگردد. و اما اون سوالایی که مربوط به قبل و بعد بود، مناسبت اینکه همه حوادث به هم مرتبطن یا نه، این رو به کتاب شریعت انشاءالله مراجعه میکنیم و اگر مناسبتی پیش آمد باز در اون زمین بحثی خواهد شد. یه سوالایی بفرمایید که با بحث تفسیری هماهنگ باشه. خب این اشاره شد به این که اون چی که به امر الهی برمیگردد زماندان است، کنفی یکون است. اون چی که به قابلیت قابل برمیگردد اون تطور دارد و زمانمند است. و یعنی انما امره اذا ارد شنع یقوده کنفی یکون. بعد اشاره شد که خدای سبحان به دلیلی که حکیم است کار را برابر با نظر انجام میده، به دلیلی که قدیر است با کنفی یکون انجام میده. بین قدرت و حکمت که جمع بشود دین صورت در می آید. اگر خدای سبحان یک کره ای را به نام کره زمین دفعتا می آفرید، دیگه علم پژوهشگران پیشرفت نمی کرد. الان فهمیدن کم کم این اول به صورت گاز بود، مذاب بود، داغ بود، اطواری و اطواری بر او گذشت تا خنک شد، عوامل حیات بر او پیدا شد و قابل زیست شد. این علم را کم کم بشر به او راه پیدا کرده است. خدای کاری کرده است که بشر چیز بفهمد. خب جریان عرش علاهده باید مطرح بشود. این آیه 54 سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، اولین آیه است که کلمه عرش در او بکار رفته که ثم استوى على العرش. عرش که مقام فرمان روایی و تدبیر است، این تدبیر دو قسم است. یه تدبیر عام است که قبل از خلق است، یه تدبیر خاص است که بعد از خلق است. اون تدبیر عام است که چگونه بیافریند و برای چی بیافریند، اون تدبیر عام است. بعد از اینکه آفرید و هر کدام را در جا خود مشخص کرده، اینا کل شیء خلقناه بقدر، قدر یعنی اندازه. و در بعضی از روایات ما که در شروع حضور کافی آمده است، در روایات ائمه علیهم السلام ذات اقدس اله را به عنوان مهندس یاد کردند که گفتند مهندس که این اسم فاعل از هندسه است، اصل هندسه عربی نیست، معرب است، معرب از اندازه که اندازه مخفف اندازه است. اینو شارحان اصول کافی هم مشخص کردند، این حدیث شریف را که خدا مهندس است یعنی روی هندسه، یعنی روی اندازه، یعنی روی اندازه کار میکنه. انا کل شیء خلقناه به قدر. روایت کلمه مهندس را بر ذات اقدس اله اطلاق کرده است، یعنی او رو اندازه کار میکنه. پشتوانه این حدیث هم انا کل شیء خلقناه به قدر، کل شیء عندنا به قدر، هر چیزی نزد ما به اندازه است. و این که با اندازه می آفریند و با اندازه تدبیر می کند، این تدبیر عام است. بعد از تدبیر عام که هر چیزی را با اندازه خاص آفرید، اون را رهبری خاص می کند، قدر فهدا، که این هدایت عمومی همون اون تدبیر و فرمان روایی اضافه رسی را است. که این کلمه عرش را سید الاستاد رضوان علی عنوان خاص بهش دادن که حتما المیزان مراجعه فرمود تا بحث علاهده بشه. نحوه اداره لیل و نهار به این است که شب را غاشیه روز قرار میده و روز به سرعت حرکت میکنه و شب هم که سایه اون زمین است به سرعت به دنبال او میرود. یبش لیل النهاره یعنی یجعل اللیل غاشیه النهار که یطلبه حثیثا یعنی سریعا لیل به دنبال نهار می‌رود. نهار باعث می‌شود که اشیا روشن خواهد شد و نهار ازا جلاها جل الاشیا را و لیل ازا یقشا یعنی ازا یقشا نهار لیل یکشن نهار، نهار یجل الاشیا و نهار ادا جلا ها جل الاشیا را. او تجلی میدهد، روشن میکند اشیا را، ولی سایه که همون شبه روز را میپوشاند، به سرعت هم میپوشاند. این نظام کیهانی تا روزی که برای بشر کشف شده بود قرآن ذکر، اون مقدار کشف نشده بود، هنوزم کشف نشد، از اونها چنی یاد میکند که فلا اقسمو به ما تبصرونه به ما لا تبصرون، چرا که شما میبینید و اون چرا شما نمیبینید. این چیست؟ حالا که چشمهای مسلح کشف شده است و صنعت پیشرفت کرد، همه کهکشون ها و ستاره ها دیده شده باشند یا دیده بشن، این چه نیست؟ اجرام با اینکه چشم صنعت بشر مسلح است، خیلی از اجرام سپهریز که مبصر نیست. فلا ابصروا بما تبصرون و ما لا تبصرون. خب و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، نه شما تسخیر میکنید که به فکرم که زیر آورم چرخ نیلوفری را، این چرخ نیلوفری را او برای شما رام کرده. فبود ما زمین را زلود و نرم کرده، تو روایات هست که این اسبا را او رام کرده، وگرنه او هم مثل حیوانات دیگر وحشی بود. حالا اگر یه اسب وحشی بشود مگه میشه او را رام کرد؟ مگه میشه با او زندگی کرد؟ در روایات هست که ذات عبدالسیلا این را برای شما اهلی کرد برای تنظیم کاران شما، و زمین را او زلود و نرم کرد تا شما روش کشت و کار داشته باشید، بخواد ساختمان داشته باشید بتونید، کشاوری داشته باشید بتونید، باغداری داشته باشید بتونید، حفاری داشته باشید بتونید. او هم اگر صخره ای بود و نفوذ ناپذیر کجا برای زندگی بود؟ نه چیزی از زیر می روید نه چیزی بالای او قابل ساختمان بود. حالا ما این رو به صورت محض قرار دادیم، ضرور قرار دادیم زمین را برای شما. تو عبارت نورانی نهج البلاغه که حالا حتی مراد فرمید، به صورت باز و روشن یه رو ذکر میکنم، همون اینا مطیع خدا دید. خدا دستور داد شمس و قمر و ارض و سما در اختیار شما باشن. این که فرمود مسخران، نه بشر اینا را تسخیر میکنه. در قرآن دارد وقتی شما سوار اسب شدید، لترکب و لتستو و علی ظهورها و تقولو سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا منقلبون. خب این که در فتواها آمده مستحب است کسی سوار اسب شد این دعا را بخوند، در اینکه صریح قرآن کریم است، فرمود ما این اسبها و این حیوانات و این دام را برای شما رام کردیم، ما مسخر کردیم تا شما وقتی به زهر و پشت سوار شدید بگویید. چی بگویید؟ به سبحان الذي سخر لنا هذا ما کننا له مقرنین. بعدم به یاد مرگم باشید، بگید یه روزی هم یه مرکبی میارن سوار اون مرکب میشویم به برزخ میبریم و اینا را ربنا لمنقلبون. این یه کتاب علمی نیست، نظیر مکاسب کفایه، نور است. وقتی نور شد علم را با تربیت هماهنگ میکنه، یعنی مسئله مرگ را، قیامت را، یاد رفتن را و این مسائل اخلاقی. تو کتاب فقهی فقط همین میگن، مستحب بس وقتی آدم سوار مرکب شد بگد سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. اما و انا الى ربنا لمنقلبون را قرآن یاد میده که یه مرکب دیگری هم هست، یه تابوت اماری هم هست بخره. خب این سبحان الذي سخر لنا هذا که اختصاصی به اسب و اسبدر ندارد. اگه سوار هواپیما شدید مستحب است، سوار اتومبیل شدید مستحب است. اون تمثیل است تعیین، یعنی این را ذات اقدس اله مسخر کرده و اگر تسخیر الهی نبود که ما مسخر نبودیم. این عمومات که دارد سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین است او مسخر کرده برای شما، او رام کرده، نگه شما قدرت رام کردن دارید، او همه چیز را رام کرده، یه عقلی به شما داده، یه امری هم به او کرده که اطاعت کن، حالا شما داری بهره برداری میکنید، صحیح بهره برداری کنید. این چی نیست که انسان به این فکر است که به زیر آورد چرخ دین و فرید، نه، انسان طرزی هدایت شده این چرخ نیل و فرید که به تسخیر الهی زلوب و رام برای انسان است، انسان بهره صحیح برد. پس مسخر ذاکر و سیلا هست، نه صنعت بشری. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، چنگه شمس و قمر هم این چنینه. حالا الان با اون حرارت گدازندهی که شمس دارد سیری در بار او وقتن او ممکن نیست، ممکن در آینده نزدیک یا دور این هم نظیر کرات دیگر زیر سلطه صنعت قرار بگیرد. اونجا هم بالاخره بفهمن که چه خبرتی، چیزم بسازن با سرنشین یا بی سرنشین کنجا پیاده بشود، این مهار نیست. خب پس اصل تسخیر مال ظاهر و بسی اله هست و در نهج البلاغه آمده است که اینا مطیعن برابر همون آیه سوره همون که فقار لها ولل ارضه اتیا توغن او کرهن قادتا اتینا تائعین نتائعین. اصل شما لازم همون تا اینجا همش زمین تسلیه است، خدا به آسمان و زمین فرمود اتیا توغن او کرها قادتا تسلیه است. اتینا تائعین نتائعین یعنی ما همانند دیگران میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چطور همه بنده تو هم ما هم بنده تو، همه تائعین ما هم تائعین، همه مطیعین ما هم مطیعین. اتینا تائعین، همین بیان نورانی قرآن رو نهج البلاغه هست که اینا طوع دارن با رغبت با طوع انقیاد دارن. اونگاه جاعت قابل سیلاف این بندگان مطیع خود را اینا مسلمن منقادن مصدهن ساجدن، این بندگان منقاد را تحت تسخیر شما قرار داد که شما بهره صحیح ببرید. حالا اون چی که فعلا در بحث فردا قرار بگید به خواست خدا جریان عرش است یک و عالم هم بخلق است و
الحمدلله.